ساعت 18 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. زلنسکی فرمانده محبوب نیروهای مسلحه اوکراین را از کار برکنار کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران راهی بیروت شد. رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به گزارش بازرس ویژه وزارت دادگستری میگوید حافظه او مشکلی ندارد. پس از ماها اختلاف، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین والری زاولوشی فرمانده محبوب این کشور را از کار برکنار کرد. آقای زلنسکی در بیانیه روز پنجشنبه خود تاکید کرد که یک تیم مدیریتی جدید رهبری نیروهای مسلح اوکراین را بر عهده می‌گیرد. الکساندر سیرسکی فرمانده نیروی زمینی ارتش به عنوان رئیس جدید نیروهای مسلح اوکراین منصوب شده است. در همین زمینه همکارم آنا رایسکای نگاهی دارد به تبعات احتمالی تصمیم رئیس جمهور اوکراین به این تعویض.
پس از ماه‌ها جنجال که در هفته‌های اخیر علنی شد، ولادیمیر زلنسکی از برکناری والری زالوژنی و انتصاب الکساندر سیرسکی به عنوان فرمانده کل ارتش اوکراین خبر داد. رئیس جمهور اوکراین تأکید کرد تحولات و تصمیمات نوین را برای کمک به جبهه و تقویت توانمندی ارتش اوکراین ضروری می‌داند. اما از واکنش‌های اولیه تحلیلگران و کاربران شبکه‌های اجتماعی چنین برمی‌آید که برکناری والری زالوژنی گامی جنجالی و خطرناک است و در رابطه با الکساندر سیرسکی انتقادهای متعدد از جمله ریشه نسب و تحصیلات وی در روسیه، اطاعت بیچون و چرا از مقامات سیاسی اوکراین و بی‌توجهی به جان سربازان در جبهه مطرح شده. یوگنی کیسیلوف تحلیلگر سیاسی میگوید ولادیمیر زلنسکی راهی را برگزید که هنوز مشخص نیست به کجا ختم خواهد شد.
نتایج سال 2023 برای اوکراین خوشایند نبود. مشکلات ارتش در کنار رشد فساد مالی و فقر از انسجام ملی نسبت به سال اول جنگ کاسته و جامعه اکثرا مقامات سیاسی کشور را مسئول می‌دانند. در پایان سال مشخص شد محبوبیت والری زالوژنی بالاتر از ولادیمیر زلنسکی است و در حالی که ارتش از حمایت تام و تمام جامعه برخوردار است، حمایت از نهادهای سیاسی به شدت افت کرده. والری زالوژنی هیچ وقت از انگیزه سیاسی خود حرفی نزد. بحث‌ها درباره رقابت وی با زلنسکی برای ریاست جمهوری کاملاً فرضی است. اما بیشک ولادیمیر زلنسکی به دنبال فرماندهی بود که با راهبرد شخصیش همسو باشد. باید صبر کنیم تا مشخص شود برکناری فرمانده محبوب چه نتیجه‌ای به بار می‌آورد.
حدس و گمان‌ها درباره اختلافات رئیس جمهور با فرمانده ارشد نظامی اوکراین دست کم از یک سال پیش آغاز شد. هرچند گزارش ها در این رابطه به دفعات از سوی دفتر ریاست جمهوری اوکراین تکذیب شده بود. گفته می شود ولادیمیر زلنسکی بر ضرورت پیروزی های تاکتیکی از جمله برای جذب حمایت بین المللی از اوکراین تاکید داشت. در حالی که والری زالوژنی معتقد است در شرایط موجود نیروهای اوکراینی باید بر تحکیم موقعیت دفاعی متمرکز شوند و برای جنگ طولانی و فرسایشی آماده باشند. قانون جنجالی بسیج اجباری که این روزها در پارلمان اوکراین بررسی می شود، بر اختلافها افزود و سرانجام ولادیمیر زلنسکی پنجشنبه دستور برکناری والری زالوژنی را صادر کرد. روز بعد در پایگاه ریاست جمهوری اوکراین خبر اعطای بالاترین نشان افتخار قهرمان اوکراین به والری زالوژنی منتشر شد. همزمان الکساندر سیرسکی فرمانده جدید در بیانیه تأکید کرد تعادل بین دستیابی به اهداف نظامی و حفاظت نیروهای انسانی در ارتش اوکراین را از اهداف خود می‌داند. حسین آریان کارشناس نظامی درباره تأثیر تغییر فرمانده ارشد بر وضعیت اوکراین در بحبوحه جنگ با روسیه بیشتر توضیح می‌دهد.
تعویض فرمانده ارشد ارتش اوکراین به باور من یک نقطه عزیمتی است، برای اینکه ایشون یک ژنرال بسیار محبوبی است تا اونجایی که ما میدونیم در بین پرسنل رده میانی به پایین. اینکه زلنسکی حرف ایشون رو قبول نکرده یا اختلاف نظری با ایش داشته، من از نظر نظامی تکیه میکنم به نظر این ژنرال، برای اینکه ایشون گفته با این توان نظامی که از نظر پرسنلی ما داریم نمیتونیم راه به جایی ببریم. به همین جهت گفته بود که یه چیزی حدود مثلا 500 هزار نفر دیگر دوباره بسیج بشن، ولی از نظر سیاسی زلنسکی را قبول نکرد و به باور من این از نظر روحیه بسیار تأثیر خواهد داشت. گو اینکه روند جنگ جدا از این فاکتورها بستگی داره به کمک‌های نظامی که از طرف غرب به اوکراین میشه، که حجم این کمک‌ها چقدر باشه، تداومش چقدر باشه. روسا موقعیت خودشون رو کاملا تثبیت کردند در اون 4 تا استانی که گرفتن، یعنی از طریق زمین یه مقدار اوکراینی‌ها میرن جلو، یه مقدار روسا میان جلو. تنها جایی رو که اوکراینی‌ها واقعا از نظر نظامی درخشیدند در دریاست.
همزمان با تحولات اخیر در اوکراین، رئیس جمهور روسیه در مصاحبه با تاکر کارلسن مجری جنجالی پیشین فاکس نیوز بیش از 2 ساعت ادعاهای خود درباره دفاع روسیه در برابر ناتو، مصنوعی بودن کشور اوکراین و سرپیچی غرب از پذیرش پیشنهادهای روسیه برای جلوگیری و پایان جنگ را تکرار کرد. انستیتوی مطالعات جنگ این مصاحبه را مجموعه از دروغ‌ها و تحریف واقعیت خواند. به نوشته تاتیانا استانوای، تحلیلگر سرش ناس، ولادیمیر پوتین خواهان آن بود تا پیام‌هایی که بارها به مصرف داخلی رسیده را به مخاطبان بین المللی به ویژه در آمریکا برساند، تا به حمایت نظامی از اوکراین پایان دهند و کیف را برای توقف جنگ به پذیرش مطالبات کرملین وادارند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای انجام یک سفر منطقه‌ای راهی بیروت شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، آقای امیر عبداللهیان به همراه هیئت سیاسی در سفری منطقه‌ای تهران را به مقصد بیروت ترک کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی قرار است در جریان این سفر به دمشق و دوحه هم برود. خبرگزاری‌های داخلی می‌گویند یکی از محورهای گفتگوهای حسین امیر عبداللهیان در این سفر تحولات غزه است. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که آمریکا روز جمعه از انجام 7 حمله هوایی علیه مواضع حوثی‌های یمن تحت حمایت ایران خبر داده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به گزارش بازرس ویژه وزارت دادگستری که او را مردی سال خورده و با حافظه ضعیف توصیف می‌کند گفت حافظه‌اش هیچ مشکلی ندارد.
حافظه من خوبه. به کارهایی که از زمانی که رئیس جمهور شدم نگاهی بیاندازید، هیچ کدوم از شما فکر نمی کردید که بتونم از پس مسئولیتام بر بیام. چطور این اتفاق افتاده؟
پیشتر رابرت هر، بازرس ویژه وزارت دادگستری ایالات متحده در پرونده نگهداری شخصی اسناد محرمانه توسط جو بایدن، گزارش داده بود که رئیس جمهوری آمریکا به دلیل نگهداری این اسناد تحت تعقیب قضایی رسمی قرار نخواهد گرفت. آقای هر همچنین عنوان کرده که پس از 15 ماه تحقیقات از طرح اتهامات جنایی علیه آقای بایدن خودداری می‌کند، زیرا او با مقامات قضایی در جریان این پرونده همکاری کرده و احتمالاً محکوم کردن او در دادگاه دشوار است. رابرت هر در بخش توضیح دلایل خود در زمینه عدم تعقیب قضایی جو بایدن او را چنین توصیف کرده است: مردی دلسوز، خوشنیت و سالخورده با حافظه ضعیف. او همچنین حافظه آقای بایدن را به شکلی چشمگیر محدود توصیف کرده است. خانواده مولوی فتحی محمد نقشبندی، روحانی اهل سنت و منتقد حکومت ایران، میگوید هیچ گونه خبر موثقی از وضعیت به گفته آنها شهادت یا سلامت او در دست ندارند. مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی هم تا کنون توضیحی درباره وضعیت این روحانی اهل سنت نداده است. آقای نقشبندی 29 مرداد بازداشت شد و مشخص نیست در کدام بازداشتگاه و در چه وضعیتی به سر میبرد. فرشته قاضی در این باره گزارش میدهد.
7 ماه بیخبری از وضعیت و سرنوشت مولوی فتحی محمد نقشبندی، روحانی اهل سنت و منتقد حکومت ایران. خانواده اش میگویند که هیچ گونه خبر موثقی از وضعیت به گفته آنها شهادت یا سلامت او ندارند. مقامات قضایی و امنیتی تا کنون توضیحی درباره وضعیت او ندادند. حافظ محمد طیب نقشبندی، فرزند مولوی فتحی محمد نقشبندی، در پیامی ویدیویی گفته است که پدرش از زمان بازداشت در 29 مرداد ماه هیچ تماسی با خانواده و اطرافیانش نداشته است.
متاسفانه تا الان هیچ گونه خبری از پدر بزرگوارم نیست و هیچ گونه اطلاعی ازش نداریم. پدر بزرگوارم را بدون هیچ گونه جرمی بازداشت کردند و تا الان ارتباطی با خانواده نداشتن. الان که خبر شهادتش زیر شکنجه ها منتشر شده، هم خانواده مولانا و هم عموم مردم نگران هستند. درخواست ما از مسئولین این است که اگر پدر بزرگوارم براش مشکلی پیش نیامده و این خبر صحت ندارد، هر چه زودتر مولانا را آزاد بکنند، چون مولانا جرمی رو مرتکب نشدند و در اسرع وقت امکان تماس رو برای مولانا فراهم بکنند تا هم خانواده و هم عموم مردم از این نگرانی در بیان.
عبدالغفار نقشبندی، فرزند دیگر مولوی فتحی نقشبندی، در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق از شکنجه های جسمی و روحی پدرش در بازداشتگاه خبر داده است. مشخص نیست آقای نقشبندی در کدام بازداشتگاه و در چه شرایطی به سر می‌برد. خانواده او با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که بیخبری 7 ماه موجب افزایش نگرانی‌های آنها شده است. خانواده آقای نقشبندی نوشتند که علارغم پیگیری برخی ریش سفیدان منطقه، تا کنون هیچ گونه خبر موثقی از وضعیت به گفته آنها شهادت یا سلامت او ندارند. مولوی فتحی محمد نقشبندی مدیر مدرسه مفتاح العلوم راسک و امام جمعه این شهر است. او که امام جمعه سابق شهر سرباز هم بود، 29 مرداد به اتهاماتی از قبیل تشویش اذهان عمومی، اقدام علیه امنیت ملی و تصرف غیرقانونی اراضی ملی بازداشت شد. خانواده او میگویند که به خاطر دفاع از حقوق مردم بلوچ رو بوده و برای سومین بار زندانی شده است. دادگستری سیستان و بلوچستان در اطلاعیه‌ای او را متهم کرده بود که مردم را به آشوب و اغتشاش‌های خیابانی دعوت می‌کرد. طی روزهای گذشته تصاویری از دیوارنویسی‌های اعتراضی شهروندان بلوچ در شهرهایی از جمله راسک و بنپور علیه عدم پاسخگویی مسئولان قضایی و امنیتی نسبت به وضعیت مولوی فتحی محمد نقشبندی منتشر شده است. او که از منتقدان حکومت جمهوری اسلامی است، پیش از بازداشت در گفتگو با رادیو فردا از امنیتی شدن فضای استان سیستان و بلوچستان انتقاد کرده و از مواضع انتقادی مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در قبال حکومت حمایت کرده بود.
تربون دینی و مذهبی مردم رو به عهده دارند و باید جانب مردم رو بگیرند. ایشون مجبور هستند زبان مردم باشند، چون زبان مردم هستند و مشکلات مردم رو عنوان میکنند. آقایان هم عصبانی هستند که نباید مشکلات مردم عنوان بشه. شما کاری به مردم نداشته باشید، سر جاتون بشینید و خودتون اونجا هر کاری دارید خودتون برسید، کاری به کارهای حکومتی و دولتی و مسائل اجتماعی و سیاسی نداشته باشید.
استان سیستان و بلوچستان از 8 مهر 1401 که به جمعه خونین زاهدان معروف شد، هر جمعه با سخنرانی‌های انتقادی مولوی عبدالحمید و اعتراضات مردم بلوچ همراه بوده. 8 مهر نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از داخل یک کلانتری در زاهدان به تجمع اعتراضی مردم این شهر بعد از نماز جمعه تیراندازی کردند که در این تیراندازی بیش از 90 نفر از معترضان کشته شدند.
گزارش فرشته قاضی را می شنیدید. اما خانواده نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح که در ایران زندانی است، می گویند ممنوعیت تماس و ملاقات با او که قرار بود از 15 بهمن ماه برداشته شود تمدید شده است. خانواده خانم محمدی خبر دادند که در پی ارسال نامه از سوی این کنشگر حقوق بشری به دبیر کل سازمان ملل متحد به دستور رئیس بند زنان زندان اوین، این ممنوعیت ادامه پیدا کرده است. پیشتر هم خانواده این فعال حقوق بشری اعلام کرده بودند که تماس تلفنی و ملاقات خانم محمدی به دستور مقامات امنیتی به بهانه آنچه فعالیت در داخل زندان و ارسال مطالب و نوشته‌هایی به خارج از زندان عنوان شده از 8 آذر ماه قطع شده است. و در خبری کوتاه، شمارش آرا انتخابات مجلس و استانی در پاکستان همچنان به کندی پیش می رود. اما به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. اگر اینترنت دارید میتونید به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com مراجعه کنید و از تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها دیدن کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.